شنبه‌تون بخیر. ساعت 7 بامداد از پنجمین روز از تیر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمدید.
صبحتون بخیر. من هم هومن عسگری هستم و باز هم خوشحالم که در اولین روز هفته با شما همراه.
آغازگر این مجله صبحگاهی عناوین مهمترین خبرهاست. کاخ سفید تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند.
نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در اطراف مهاباد درگیر شدند.
وزیر بهداشت تصادفات را نخستین عامل مرگ جوانان ایرانی اعلام کرد.
کاخ سفید اعلام کرده که دولت باراک اوباما تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر همکاری‌های تجاری واشنگتن در اروپا را در دست بررسی دارد. ساعتی بعد از اعلام رأی مثبت شهروندان بریتانیایی به خروج از اتحادیه اروپا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن روابط ویژه خود با لندن را حفظ خواهد کرد. جو بایدن معاون آقای اوباما نیز در ایرلند گفت ما نتیجه متفاوتی را برای رأی‌گیری ترجیح می‌دادیم. در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، روز جمعه ارزش بازار سهام در آمریکا سقوطی ناگهانی را شاهد بود. جدایی تاریخی بریتانیا از اتحادیه اروپا، انعقاد پیمان تجارت آزاد بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا را با چالشی جدی مواجه کرده است. قرار بود پیش از پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این پیمان نامه به امضای دو طرف برسد.
در خبری دیگر، ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرده است که به رغم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نقش این کشور در ناتو دستخوش تغییرات نخواهد شد. آقای استولتنبرگ روز جمعه پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت بریتانیا یکی از همپیمانان قدرتمند و متعهد ناتو است. به گفته وی ناتو در جهانی آشفته به عنوان استوانه ثبات خواهد ماند. دبیرکل سازمان ناتو خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را فصلی جدید از روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا توصیف کرد. ینس استولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری همه‌پرسی در بریتانیا هشدار داده بود که یک اروپای چند پارچه مایه بی‌ثباتی خواهد بود. در هفته‌های اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان در قالب طرحی اعلام کرده بودند که از سال آینده میلادی برای مهار قدرت نمایی روسیه در منطقه یک واحد نظامی در مرزهای شرقی ناتو مستقر خواهد شد.
سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران تایید کردند که نیروهای آنها عصر جمعه در ارتفاعات اطراف شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی با یکدیگر درگیر شدند. محل این درگیری اطراف روستای بنگوین ذکر شده است. هیچ یک از طرفین از تلفات خود یا طرف مقابل در این درگیری گزارشی منتشر نکردند. نیروهای مسلح سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان هفته گذشته نیز در اطراف شهر اشنویه با یکدیگر درگیر شده بودند که منجر به کشته شدن شماری از طرفین شده بود.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید تصادفات نخستین عامل مرگ جوانان بین 15 تا 29 سال و سومین عامل مرگ و میر در ایران است. آقای قاضی‌زاده هاشمی روز جمعه در پیامی به مناسبت جانباختن دست کم 13 سرباز در یک تصادف در نیریز در کانال تلگرام خود نوشت ایران از نظر آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات در جایگاه 8 جهان قرار دارد. وزیر بهداشت گفته است در این زمینه فقط 6 کشور آفریقایی و 1 کشور آسیایی وضعیت بدتری از ایران دارند. جانباختن دست کم 13 سرباز وظیفه و مجروح شدن شماری دیگر از آنها در هفته گذشته در تصادف جاده‌ای موجی از انتقادات را در سطح افکار عمومی برانگیخته است.
پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک از کشتار یک قرن پیش ارامنه به دست ترکان عثمانی به عنوان نسل کشی یاد کرد و آن را نخستین مصیبت سده بیستم خواند. پاپ روز جمعه در جریان سفر خود به ارمنستان گفت نسل کشی مردم ارمنی با انگیزه های انحرافی نژاد پرستانه، ایدئولوژیک یا مذهبی انجام شد. سال گذشته پاپ فرانسیس در جریان مراسم عشای ربانی در واتیکان کشتار ارامنه را نخستین نسل کشی قرن بیستم خوانده بود. بیش از 20 کشور جهان و شماری از نهادهای بین المللی از جمله پارلمان اروپا کشتار ارامنه را نخستین نسل کشی قرن بیستم می دانند. 100,000 ارمنی در جریان جنگ جهانی دوم در امپراتوری عثمانی کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که کشورش هرگز اتهام نسل کشی ارمنیان را نمیپذیرد. وی موضوع نسل کشی ارامنه را دستاویزی برای اخاذی از ترکیه توصیف کرده است.
و خبری بشنوید از پناهجویان. نیروهای گارد ساحلی ایتالیا میگویند 2000 مهاجر را از 9 قایق در دریای مدیترانه نجات دادند. نجات این 2000 مهاجر در روز جمعه آمار مهاجران نجات یافته را به حدود 10,000 نفر در 48 ساعت گذشته رساند. بیشتر این افراد از کشور جنگزده لیبی به سوی ایتالیا فرار کرده بودند. بر پایه آخرین آمار سازمان بین المللی مهاجرت، بیش از 222,000 مهاجر در سال جاری میلادی به اروپا وارد شدند. در همین حال بیش از 2,800 نفر هم در حین گذر از دریای مدیترانه غرق یا مفقود شدند. همانطور که در خبرها شنیدید، نیروهای رزمی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران برای دومین بار در یک هفته گذشته با یکدیگر درگیر شدند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
دومین درگیری مسلحانه در یک هفته بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران. گزارش حاکی است که عصر جمعه نیروهای رزمی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد و در ارتفاعات لندی شیخان درگیر شدند. حدود یک هفته پیش در 26 خرداد ماه هم نیروی زمینی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری در اشنویه و پیرانشهر خبر داده بودند. درگیری هایی که چند کشته بر جای گذاشت، هرچند که هر یک از طرفین کشته شدگان خود را کمتر و تلفات طرف مقابل را بیشتر عنوان کردند. حال حزب دموکرات کردستان ایران میگوید که سپاه پاسداران عصر روز جمعه با سلاح سنگین و توپخانه ارتفاعات اطراف مهاباد و اطراف روستای بینگوین را به دلیل حضور پیشمرگه ها گلوله باران کرده است. در سوی دیگر ماجرا سپاه پاسداران هم اعلام کرده که عصر جمعه تعدادی از اعضای حزب دموکرات را که وارد یکی از روستاهای ارتفاعات مهاباد شده بودند پس از شناسایی هدف قرار داده است. هرچند خبری درباره تلفات احتمالی این درگیری منتشر نشده است. از نادر انتصار، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس مسائل مناطق کردنشین، میپرسم که درگیری‌های اخیر بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران را چگونه ارزیابی می‌کند؟
تقریبا 3 هفته پیش هم حزب دموکرات کردستان و هم حزب پژاک اعلان کردند که می‌خوان یک سیاست جدیدی انتخاب کنند و هدفشون اینه که مبارزات مسلحانه رو دوباره شروع کنند و تقریبا 3 هفته بعد از اینکه اون اعلامیه رو صادر کردن این درگیری اتفاق افتاد. البته الان نه حزب دموکرات و نه پژاک در اون موقعیتی که سابقا بودن، از نظر نظامی منظورمه و سوق‌الجیشی، نیستن که بخوان تهدید سپاه پاسدار در ایران باشن. بنابراین این زد و خورد هایی که دیدیم در این اواخر و شاید هم در آینده دوباره تکرار بشه، اینو بیشتر زد و خورد های محلی خواهد بود.
محل درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در حوالی روستای بینگوین بوده است. بر اساس گزارش ها فضای منطقه همچنان ناآرام است و نیروهای نظامی سپاه در ارتفاعات مهاباد حضور دارند. اما سناریوهای پیش رو و احتمالی درباره احتمال ادامه درگیری ها و شرایط کردستان ایران چه خواهد بود؟ نادر انتصار:
بعید نخواهد بود که ما این درگیری هایی که هفته پیش دیدیم دوباره چیزهای شبیه اون رو ببینیم. برای که هم حزب دموکرات هم پژاک اعلام کردن که میخوان یک مبارزه مسلحانه رو شروع کنن، ولی همونطوری خدمتون گفتم هیچ کدوم از این دو گروه در زمان کنونی از نظر نظامی در موقعیت نیستن. خب ایران ممکنه یه مقدار از این نظر به خود برای تبلیغات استفاده کنه و بگه که ما چجوری کوبیدیم و زدیم و اینا، ولی در عمل تقریبا اینا یک زد و خوردهای محدود محلی در این سطح باقی خواهد ماند.
درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. درگیری‌های بین سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب کردستان ایران در حالی رخ داده که اقلیم خودمختار کردستان عراق هنوز واکنشی به این درگیری‌ها نشان نداده است. اقلیم کردستان عراق محل استقرار رهبری و اعضای دو شاخه اصلی حزب دموکرات کردستان و نیز شاخه‌های مختلف حزب کمله است. رهبران دو شاخه حزب دموکرات، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان، همواره اعلام کردند که استراتژی واحدی دارند و برای مبارزه با جمهوری اسلامی از مبارزه مسلحانه دست نکشیدند. در مقابل سپاه پاسداران هم در سالهای گذشته تاکید کرده که با حضور این گروه ها در مناطق کردنشین و به تعبیر خود ایجاد ناامنی برخورد خواهد کرد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042021212211. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. وقتش با هم صدای شما رو بشنویم.
این مسئله همه پرسی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یک درس بزرگی است برای کشورهایی که دموکراسی غربی رو ازش انتقاد میکنن. نخست وزیر انگلیس میگه حالا که مردم اینجوری رأی میدن، رأیشون قابل احترام، خسارت نیست، بنابراین استعفا کرد. در حالی که یه مدیر دونپایه رو شما در ایران وقتی میخواین عوضش کنین از 100 جا زنگ میزنن و طوری چسبیده به میز که باید میز و با صندلی و اتاق رو از جا بکنین تا بتونین اون آدم رو کنار بذارین.
تصمیم ملت بریتانیا در رابطه با خروج از اتحادیه اروپا قابل ارج و ارزش است، چرا که در وهله اول ملت آن کشور بیدارند و دومن حکومت بریتانیا میبایست که برخواست ملتش عمل کند، که این خود زیباترین بخش از اصول دموکراسی است.
آقای خامنه‌ای، فرمان روایی در ترساندن مردم نیست. اگر کاری کردید که مردم ترسیدند، شما را نمیخواهند. اگر کاری کردید که مردم از شما نترسیدند، شما را خواهند خواست. در جامعه جای دارید، وگر نخیر.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی امروز چه مطالبی منتشر شده، از طریق اسکایپ همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
تو این چند روزه خبر کشته شدن تعدادی سرباز بر اثر سقوط دو اتوبوس با واکنش‌های زیادی روبرو شده. روزنامه‌ها به این واکنش‌ها چطور پرداختن؟
امروز روزنامه همدلی یک عکسیه که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر وطن در سوگ سربازان و از واکنش سراسری فعالان مجازی به ویژه در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی گزارش داده و نوشته که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس‌هایی از این سربازان همدردی کردن با خانواده‌هایشون، در حالی که در ساعات اولیه مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و مقام‌های ارتش و سایر مقام‌های مسئول واکنشی به این حادثه نشون داده بودن. به نوشته روزنامه همدلی در یک روز بعد از این اتفاق موجی از تسلیت و اعلان‌های تسلیت از سوی مقام‌های مختلف صادر شده. البته روزنامه‌های دیگر هم امروز به این موضوع پرداختن. یکی از این روزنامه‌ها روزنامه ابرار هست که چند مطلب داره و تیتری که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. نوشته که راننده و کمک راننده اتوبوس خودرو رو هنگامی که به سمت دره حرکت می‌کرد رها کردن و خودشون رو پرتاب کردن کردن بیرون نامه نمایندگان مردم شیراز رو منتشر کرده این روزنامه که گفته باید به این سربازان رسیدگی بشه در بیمارستان ها. و البته این روزنامه تاکید کرده که مثل فیشای حقوقی وضعیت فرزندان مسئولین هم مشخص بشه که اونها سربازی خودشون رو کجا میگذرونن. روزنامه قدس هم نوشته که این سربازها قربانیان بی‌مسئولیتی هستن و انتقاد کرده از ارتش و همچنین دولت و وزارت راه و شهرسازی. و روزنامه جوان هم با تیتر احساسات و مطالبات مردمی با آخرین لبخند 13 سرباز وطن انتقادات تندی رو به دولت نسبت داده. اما روزنامه آرمان نوشته که عده‌ای از مرگ این سربازان برای بازی‌های جناحی علیه همدیگر استفاده می‌کنند.
ارزیابی روزنامه از اعلام نتایج همه پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا چطور بوده؟
روزنامه آلمان عکسی که خودش رو به موضوع همه پرسی در بریتانیا اختصاص داده با تیتر شوک به جهان و نوشته که بعد از اینکه حدود 52% بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن، پوند به شکل بی سابقه سقوط کرده، زمزمه جدایی ایرلند شمالی هم مطرح شده و اروپا بوسده است. بنوشته این روزنامه آقای دیوید کامرون هم بنوشته این روزنامه از سمت خودش استعفا داده، البته ترک خواهد کرد چند ماه آینده به نوشته این روزنامه. اما روزنامه اعتماد با تیتر شورش موسپیت ها این موضوع یعنی همه پرسی بریتانیا رو پوشش داده و نکاتی رو درباره پیامدهای اون اشاره کرده. روزنامه خراسان هم از جمله تاکید کرده که حالا تب جدایی از اتحادیه اروپا در فرانسه، ایرلند و اسکاتلند هم مطرح شده.
و کشته شدن دو محیطبان هم مورد توجه روزنامه های شهروند اعتماد و فرهیختگان قرار گرفته. نگاه این روزنامه ها به دلیل این رویداد و این اتفاق چی بوده؟
روزنامه شهروند با تیتر مأموریت ناتمام اشاره کرده که محمد دهقانی و پرویز هرمزی دو محیطبان در استان هرمزگان هنگامی که تحت تعقیب قرار داده بودند شکارچیان غیرمجاز و هدف گلوله قرار گرفتن و کشته شدند. این روزنامه تاکید کرده که حمایت نمیشه از محیطبان ها. روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کرده از خانم مینو خالقی که ایشون نماینده منتخب یعنی منتخب اصفهان بود که با مخالفت شورای نگهبان راهی مجلس نشد و تاکید کرده بر حمایت بر لزوم حمایت قانونی از محیطبان ها. و روزنامه فرهیختگان هم با تیتر محیطبانان ایستاده میمیرند نوشته که این کشته شدن این دو محیطبان شمار محیطبانان کشته شده رو به 119 محیطبان رسونده.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه بهترین های این هفته در بازار موسیقی بریتانیا. از آب و هوای ایران بشنوید در اولین روز هفته. امروز در مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید اما موقتی پیش بینی شده. بنا به پیش بینی ها بارش در شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل شدت بیشتری خواهد داشت. منطقه شرق و جنوب شرق کشور همچون هفته که گذشت به خاطر وزش باد شدید با پدیده گرد و خاک روبرو هست، به خصوص در زابل. همچنین در سه روز آینده به سبب وزش باد شدید در منطقه شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در منطقه زابل پدیده گرد و خاک رخ خواهد داد. بجنورد با 12 درجه، خنک‌ترین و اهواز با 48 درجه گرم‌ترین منطقه ایران هستند. آسمان تهران هم صاف است که از اوایل شب افزایش ابر خواهد داشت و گاهی وزش باد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. کاخ سفید اعلام کرده که دولت باراک اوباما تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر همکاری‌های تجاری واشنگتن و اروپا را در دست بررسی دارد. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرده که به رغم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نقش این کشور در ناتو دستخوش تغییر نخواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید تصادفات عامل نخست مرگ جوانان بین 15 تا 29 ساله و سومین عامل مرگ و میر در ایران است. سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران تایید کردند که نیروهای آنها عصر جمعه در ارتفاعات اطراف شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی با یکدیگر درگیر شدند. نیروهای گارد ساحلی ایتالیا میگویند 2000 مهاجر را از 9 قایق در دریای مدیترانه نجات دادند. پاپ فرانسیس در جریان سفرش به ارمنستان باری دیگر کشتار 100 سال قبل ارامنه را نسل کشی دانست.
مهدی رستم‌پور امروز خبرهایی داره برامون از والیبال، فوتسال، جودو و فوتبال زنان جهان و صعود ایران. ببینیم و بشنویم.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های والیبال لیگ جهانی و هفته دوم مسابقات در بلگراد، دومین شکست تیم ملی ایران در برابر برزیل، این بار با نتیجه 3-1 شاگردان لوزانو نتیجه رو واگذار کردند. در این مسابقه هم مثل بازی با بلغارستان، محمد جواد معنوی نژاد امتیازآورترین بازیکن تیم ملی بود. درباره نتایج تیم ملی و بازی‌های اون انتقاد که نرم و پرسش‌های مطرح شده از سوی رسانه‌ها و برخی کارشناسان والیبال، مبنی بر این که اگر دلیل کم فروغ ظاهر شدن تیم ایران خستگی بازیکن‌ها به خاطر حضور در رقابت‌های پرفشار گزینشی المپیکه و چه بسا این خستگی می‌تونه آسیب بزنه بازیکن‌ها رو و به لحاظ روحی روانی تأثیر منفی بذاره، چه ضرورتی داشت که همون تیم عازم این رقابت‌ها بشه. بازی تیم ملی ایران وقتی در هفته دوم و آخرین مسابقه مقابل صربستان که برگزار بشه به پایان برسه، ایران در هفته سوم لیگ جهانی میزبانه و در ورزشگاه آزادی از رقبای خودش پذیرایی خواهد کرد. رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های جهان در قطر آغاز شد. تیم تأسیسات دریایی نماینده ایران در برابر بارسلونا 4-2 شکست خورد. نماینده ایران امروز مقابل حریف خودش از باشگاه‌های فوتسال برزیل قرار خواهد گرفت. خبر بعدی در رابطه با درگذشت حسن آل سفر، پیشکسوت عرصه گزارشگری مقیم آمریکا که از دهه 80 در آمریکا فعالیت می‌کرد در رسانه‌ها و از جام جهانی 1998 مسابقات فوتبال از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای گزارش می‌کرد و رابطه خوبی هم داشت با بسیاری از بازیکنان اون نسل تیم ملی فوتبال ایران که از جمله مثلا مسعود شجاعی واکنش نشون داده به درگذشت او. برخی رسانه‌ها در داخل ایران هم منعکس کردن با وجودی که او در خارج از کشور فعالیت می‌کرد. در سن 60 سالگی این گزارشگر آبادانی از پیشکسوتان عرصه گزارشگری فوتبال به دلیل عارضه سرطان چشم از جهان فرو بست. خبر بعدی در رابطه با اظهارات آقای رودکی، قهرمان سابق جدو و مدیر تیم‌های ملی، درباره وضعیت تیم ملی که مهیای حضور در رقابت‌های المپیک میشه زیر نظر سرمربی ازبکستانی در شهرستان چناران این تیم اردو زده. آقای رودکی درباره اختلافات خودش با رشید خدابخش، سرپرست قبلی فدراسیون جدو، به خبرگزاری ایسنا گفته که این سرپرست پولی که برای حقوق ورزشکاران تیم ملی جدو بود و صرف خرید موبایل کرده بود برای مسئولین هیئت‌های استانی، که با اعتراضات او و پیگیری‌هایی که صورت گرفت حراست وزارت ورزش این موبایل‌ها رو ضبط کرد. خبر آخر، موفقیت تیم ملی فوتبال زنان ایران در رنکینگ فیفا. آخرین رتبه بندی اعلام شده فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی ایران با 2 پله صعود به رده 55 جهان صعود کرده که بالاتر از تیم‌های نظیر ترکیه قرار داره، در شرایطی که در صدر جدول آمریکا، آلمان و فرانسه حضور دارن. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
امروز هم طبق وعده هر شنبه با شما به سراغ تازه های بازار موسیقی بریتانیا میریم و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تا رو به انتخاب بردیا افشین با هم گوش میکنیم.
فرد وی اند گرافیکس یک گروه دو نفره موسیقی سبک درام اند بیس متشکل از دو هنرمند جوان که در آغاز دهه 20 سالگی شونند و از جنوب غرب انگلیس از منطقه دون میان. این زوج دو سال پیش اولین آلبومشون رو منتشر کردند که این اثر در جداول محبوب ترین موسیقی های رقصی و مستقل هفته در بریتانیا نسبتاً موفق بود. تصور میکنم آلبوم دوم گروه به اسم اکسیژن موفقیت بیشتری رو برای فرد وی اند گرافیکس به همراه بیاره. Avett Brothers گروهی است که از ایالت کارولینای شمالی از آمریکا میاد و هسته اصلی این گروه رو برادران خانواده Avett تشکیل دادند، سث و سکات. این گروه یک جور موسیقی فولک راک خاص رو ارائه میکنه و حالا در آستانه 15 سال فعالیتش 9 آلبومش رو منتشر کرده به اسم True Sadness، ناراحتی واقعی. You say you look funny, I say you're a star. I say you're whatever you think you are. Watching they say it's fall right in line. If we believe it, they'll say she is so pretty, he is so fine. There ain't no man can't save me. There ain't no man can enslave me. There ain't no man, a man that can change the shape my soul is in. There ain't nobody here who can cause me pain or raise my fear. کشکش هم گروهی است که هسته اصلیش رو دو برادر شکل دادند، جان پول مکلوف و الکس. گروهی 3 که 14-15 سال پیش در ایالت نیوجرسی آمریکا شکل گرفت و ارائه‌گر یک جور موسیقی رقصی الکترونیک پروگرسیو. در آلبوم تازه گروه، 4 آلبوم گروه به اسم Blood, Sweat and 3 Years، خون و عرق و 3 سال، هنرمندان بسیاری با گروه کشکش همراهی داشتند، از جمله گروه Fits and the Tantrums. ما در آخر از یک گروه دو نفره متشکل از دو خواهر بشنویم. دو خواهر اهل شهر لس آنجلس آمریکا، سکایلر و پایپر کپلن، که 6 است فعالیتشون رو تحت نام گروه پیرو انستینگ دنبال میکنند و حالا دومین آلبومشون رو منتشر کردند، اثری به اسم اوتو دراما، از جمله آثاری است که این هفته شخصا توجه هم رو به خودش جلب کرده.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
ساعت افتنون به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
خوش اومدید، هومن عسکری هستم و دعوت میکنم که در این بخش برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما بمونید.
اما این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. کاخ سفید تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند.
نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در اطراف مهاباد درگیر شدند.
وزیر بهداشت تصادفات را نخستین عامل مرگ جوانان ایرانی اعلام کرد.
کاخ سفید اعلام کرده که دولت باراک اوباما تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر همکاری‌های تجاری واشنگتن و اروپا را در دست بررسی دارد. ساعتی بعد از اعلام رأی مثبت شهروندان بریتانیایی به خروج از اتحادیه اروپا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن روابط ویژه خود با لندن را حفظ خواهد کرد. جو بایدن معاون آقای اوباما هم در ایرلند گفت ما نتیجه متفاوتی را برای رأی‌گیری ترجیح می‌دادیم. در پی اعلام نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، روز جمعه ارزش بازار سهام در آمریکا سقوطی ناگهانی را شاهد بود. جدایی تاریخی بریتانیا از اتحادیه اروپا، انعقاد پیمان تجارت آزاد بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا را با چالشی جدی مواجه کرده است. قرار بود پیش از پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این پیمان نامه به امضای دو طرف برسد.
در خبر دیگر، ینس استولتنبرگ دبیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرده است که به رغم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نقش این کشور در ناتو دستخوش تغییر نخواهد شد. آقای استولتنبرگ روز جمعه پس از اعلام نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت بریتانیا یکی از همپیمانان قدرتمند و متعهد ناتو است. به گفته وی ناتو در جهانی آشفته به عنوان استوانه ثبات خواهد ماند. دبیر کل سازمان ناتو خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را فصل جدید از روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا توصیف کرد. ینس استولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری همه پرسی در بریتانیا هشدار داده بود که یک اروپای چند پارچه مایه بی‌ثباتی خواهد بود. در هفته‌های اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان در قالب طرحی اعلام کرده بودند که از سال آینده میلادی برای مهار قدرت نمایی روسیه در منطقه یک واحد نظامی در مرزهای شرقی ناتو مستقر خواهد شد.
سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران تایید کردند که نیروهای آنها عصر جمعه در ارتفاعات اطراف شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی با یکدیگر درگیر شدند. محل این درگیری ارتفاعات لندی شیخان و اطراف روستای بنگوین ذکر شده است. هیچ یک از طرفین از تلفات خود یا طرف مقابل در این درگیری گزارشی منتشر نکردند. نیروهای مسلح سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان هفته گذشته نیز در اطراف شهر اشنویه با یکدیگر درگیر شده بودند که منجر به کشته شدن شماری از طرفین شده بود.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید تصادفات نخستین عامل مرگ جوانان بین 15 تا 29 سال و سومین عامل مرگ و میر در ایران است. آقای قاضی‌زاده هاشمی روز جمعه در پیامی به مناسبت جانباختن دست کم 13 سرباز در یک تصادف در نیریز در کانال تلگرام خود نوشت ایران از نظر آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات در جایگاه 8 جهان قرار دارد. وزیر بهداشت گفته است در این زمینه فقط 6 کشور آفریقایی و 1 کشور آسیایی وضعیت بدتری از ایران دارند. جان باختن دست کم 13 سرباز وظیفه و مجروح شدن شماری دیگر از آنها در هفته گذشته در تصادفات جاده‌ای موجی از انتقادات را در سطح افکار عمومی برانگیخته است.
پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک از کشتار یک قرن پیش ارامنه به دست ترکان عثمانی به عنوان نسل کشی یاد کرد و آن را نخستین مصیبت سده 20 خواند. پاپ روز جمعه در جریان سفر خود به ارمنستان گفت نسل کشی مردم ارمنی با انگیزه های انحرافی نژادپرستانه، ایدئولوژیک یا مذهبی انجام شد. سال گذشته پاپ فرانسیس در جریان مراسم عشای ربانی در واتیکان کشتار ارامنه را نخستین نسل کشی قرن بیستم خوانده بود. بیش از 20 کشور جهان و شماری از نهادهای بین المللی از جمله پارلمان اروپا کشتار ارامنه را نخستین نسل کشی قرن بیستم می نامند. صدها هزار ارمنی در جریان جنگ جهانی دوم در امپراتوری عثمانی کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که کشورش هرگز اتهام نسل‌کشی ارمنیان را نمی‌پذیرد. وی موضوع نسل‌کشی را دستاویزی برای اخاذی از ترکیه توصیف کرده است.
نیروهای گارد ساحلی ایتالیا می‌گویند 2000 مهاجر را از 9 قایق در دریای مدیترانه نجات دادند. نجات این 2000 مهاجر در روز جمعه آمار مهاجران نجات یافته را به حدود 10000 نفر در 48 ساعت گذشته رسانده است. بیشترین افراد از کشور جنگ‌زده لیبی به سوی ایتالیا فرار کرده بودند. بر پایه آخرین آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، بیش از 222000 مهاجر در سال جاری میلادی به اروپا وارد شدند. در همین حال بیش از 2800 نفر هم در حین گذر از دریای مدیترانه غرق یا مفقود شدند. همانطور که در خبرها شنیدید، نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران برای دومین بار در هفته گذشته با یکدیگر درگیر شدند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
دومین درگیری مسلحانه در یک هفته بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران. گزارش حاکی است که عصر جمعه نیروهای رزمی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد و در ارتفاعات لندی شیخان درگیر شدند. حدود یک هفته پیش در 26 خرداد ماه هم نیروی زمینی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری در اشنویه و پیرانشهر خبر داده بودند. درگیری هایی که چند کشته بر جای گذاشت، هرچند که هر یک از طرفین کشته شدگان خود را کمتر و تلفات طرف مقابل را بیشتر عنوان کردند. حال حزب دموکرات کردستان ایران میگوید که سپاه پاسداران عصر روز جمعه با سلاح سنگین و توپخانه ارتفاعات اطراف مهاباد و اطراف روستای بینگوین را به دلیل حضور پیشمرگه ها گلوله باران کرده است. در سوی دیگر ماجرا سپاه پاسداران هم اعلام کرده که عصر جمعه تعدادی از اعضای حزب دموکرات را که وارد یکی از روستاهای ارتفاعات مهاباد شده بودند پس از شناسایی هدف قرار داده است. هرچند خبری درباره تلفات احتمالی این درگیری منتشر نشده است. از نادر انتصار، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس مسائل مناطق کردنشین، میپرسم که درگیری‌های اخیر بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران را چگونه ارزیابی می‌کند؟
تقریبا 3 هفته پیش هم حزب دموکرات کردستان و هم حزب پژاک اعلان کردند که می‌خوان یک سیاست جدیدی انتخاب کنند و هدفشون اینه که مبارزات مسلحانه رو دوباره شروع کنند و تقریبا 3 هفته بعد از اینکه اون اعلامیه رو صادر کردن این درگیری اتفاق افتاد. البته الان نه حزب دموکرات و نه پژاک در اون موقعیتی که سابقا بودن از نظر نظامی منظورمه و سوق‌الجیشی نیستن که بخوان تهدید سپاه پاسدار در ایران باشن. بنابراین این زد و خورد هایی که دیدیم در این اواخر و شاید هم در آینده دوباره تکرار بشه، اینو بیشتر زد و خورد های محلی خواهد بود.
محل درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در حوالی روستای بینگوین بوده است. بر اساس گزارش ها فضای منطقه همچنان ناآرام است و نیروهای نظامی سپاه در ارتفاعات مهاباد حضور دارند. اما سناریوهای پیش رو و احتمالی درباره احتمال ادامه درگیری ها و شرایط کردستان ایران چه خواهد بود؟ نادر انتصار:
بعید نخواهد بود که ما این درگیری هایی که هفته پیش دیدیم دوباره چیزهای شبیه اون رو ببینیم. برای که هم حزب دموکرات هم پژاک اعلام کردن که میخوان یک مبارزه مسلحانه رو شروع کنن، ولی همونطوری خدمتون گفتم هیچ کدوم از این دو گروه در زمان کنونی از نظر نظامی در موقعیت نیستن. خب ایران ممکنه یه مقدار از این نظر به خود برای تبلیغات استفاده کنه و بگه که ما چه جوری کوبید و ما زدیم و اینا، ولی در عمل تقریبا اینا یک ذره خردهای محدود محلی در این سطح باقی خواهد ماند.
درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. درگیری‌های بین سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب کردستان ایران در حالی رخ داده که اقلیم خودمختار کردستان عراق هنوز واکنشی به این درگیری‌ها نشان نداده است. اقلیم کردستان عراق محل استقرار رهبری و اعضای دو شاخه اصلی حزب دموکرات کردستان و نیز شاخه‌های مختلف حزب کمله است. رهبران دو شاخه حزب دموکرات، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان، همواره اعلام کردند که استراتژی واحدی دارند و برای مبارزه با جمهوری اسلامی از مبارزه مسلحانه دست نکشیدند. در مقابل سپاه پاسداران هم در سالهای گذشته تاکید کرده که با حضور این گروه‌ها در مناطق کردنشین و به تعبیر خود ایجاد ناامنی برخورد خواهد کرد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042021122112. این شماره در طول شبانه روز آماده شنیدن صدای شماست. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
این مسئله همه پرسی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یک درس بزرگی است برای کشورهایی که دموکراسی غربی رو ازش انتقاد میکنن. نخست وزیر انگلیس میگه حالا که مردم اینجوری رأی میدن، رأیشون قابل احترام، خسارت نیست، بنابراین استعفا کرد. در حالی که یه مدیر دونپایه رو شما در ایران وقتی میخواین عوضش کنین، از 100 جا زنگ میزنن و طوری چسبیده به میز که باید میز و با صندلی و اتاق رو از جا بکنین تا بتونین اون آدم رو کنار بذارین.
تصمیم ملت بریتانیا در رابطه با خروج از اتحادیه اروپا قابل ارج و ارزش است، چرا که در وهله اول ملت آن کشور بیدارند و دومن حکومت بریتانیا میبایست که برخواست ملتش عمل کند، که این خود زیباترین بخش از اصول دموکراسی است.
آقای خامنه‌ای، فرمانروایی در ترساندن مردم نیست. اگر کاری کردید که مردم ترسیدند، شما را نمیخواهند. اگر کاری کردید که مردم از شما نترسیدند، شما را خواهند خواست. در جامعه جای دارید، وگر نخید.
با صدور احکام جدید و جابجایی‌هایی که در وزارت خارجه ایران روی داده، تفسیرها و تحلیل‌های تازه‌ای در مورد نحوه اداره و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران مطرح شده. بیش از هر چیزی تغییر معاونت عربی و آفریقایی وزارت خارجه نقطه مرکزی این مباحثه. برای تحلیل این جابجایی‌ها همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، ساکن آمریکا، که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض کنم صبح شما و بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
تا حالا به نظر می رسید که تغییرات ماهوی در سیاست خارجی با نظر رهبر ایران صورت می گرفته. به نظر شما اظهارات اخیر و جنجال برانگیز فرمانده سپاه قدس در مورد بحرین فاکتور جدید رو وارد معادلات سیاست خارجی ایران نکرده؟
البته نظامیان و سپاه به طور عموم در سیاست خارجی به خصوص در سیاست عملی و خاورمیانه‌ای ایران همیشه نقش داشتن، ولی این طور که رهبر مثلا فرمانده سپاه قدس با اون صراحت راجع به بحرین صحبت کرد یک امر بی سابقه بود. با وجود بر این، با توجه به سکوت نسبی رهبری در مورد این گفتار، من به نظرم نمیرسه که یک روند جدید باشه در سیاست خارجی ایران، به خصوص که با جابجایی‌هایی که در وزارت خارجه صورت گرفته به نظر میرسه اگر هم یک چه حرکتی شروع شده، حرکت داره کنترل و مهار میشه.
آیا معرفی جابر انصاری به جای امیر عبداللهیان به عنوان معاون جدید عربی آفریقایی رو میشه نشانه تغییرات اساسی در سیاست منطقه ایران تلقی کرد؟
چنین شایعاتی وجود داره، ولی بیشتر به نظر میرسه که این وجود یک اختلاف سلیقه بین ظریف وزیر امور خارجه به شخص امیر عبداللهیان هستش که باعث این جابجایی شده و نه یک تغییر اساسی، به خصوص که خود وزارت خارجه هم چنین تغییر رو تایید نمی کنه.
به این ترتیب شما تغییر معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه رو صرفا یک تغییر در مهره ها می دونید؟
همینطوره، کم و بیش میشه گفت که البته تغییر ماهوی بالقوه ممکن همیشه به وجود بیاد، ولی باید شرایط برای اون مناسب باشه. و در حال حاضر ما این تغییرات رو به خصوص در رابطه مثلا با عربستان سعودی یا جریان سوریه و یا جنگ یمن مشاهده نمی کنیم. به این دلیل تغییر یک معاونت نمیتونه دلیل بر تغییر ماهوی در سیاست خارجی ایران تلقی بشه.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
و آب و هوای ایران در اولین روز هفته. در مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزشه باد شدید اما موقتی پیشبینی شده. بنابرای پیشبینی ها بارش در شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل شدت بیشتری خواهد داشت. مناطق شرق و جنوب شرق کشور همچون هفته گذشت به خاطر وزشه باد شدید با پدیده گرد و خاک روبرو هستش، به خصوص در زابل. بجنورد با 12 درجه خنک‌ترین و اهواز با 48 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم صافه. از اوایل شب افزایش ابر خواهد داشت و گاهی وزشه باد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
خواهیم داشت بر سرخط خبرها. کاخ سفید اعلام کرده که دولت باراک اوباما تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر همکاری‌های تجاری واشنگتن و اروپا را در دست بررسی دارد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، اعلام کرده که به رغم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نقش این کشور در ناتو دستخوش تغییر نخواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، میگوید تصادفات عامل نخست مرگ جوانان بین 15 تا 29 ساله و سومین عامل مرگ و میر در ایران است. سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران تایید کردند که نیروهای آنها عصر جمعه در ارتفاعات اطراف شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی با یکدیگر درگیر شدند. نیروهای گارد ساحلی ایتالیا میگویند 2000 مهاجر را از 9 قایق در دریای مدیترانه نجات دادند. پاپ فرانسیس در جریان سفرش به ارمنستان باری دیگر کشتار 100 سال قبل ارامنه را نسل کشی دانست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما یک گزارش متفاوت در صبحانه با خبر امروز، منطقه قره‌باغ کوهستانی دارای اماکن تاریخی متعددی، روبیک میناسیان همکار ما در رادیو فردا گزارشی داره از مساجد تاریخی این منطقه.
بناهای بجا مانده از حاکمان و یا شاهان ایرانی در قره‌باغ بسیارند که از جمله می توان به قلعه شوشی، گورستان‌های تاریخی، سقاخانه‌ها، مساجد و آثار تاریخی بسیاری اشاره کرد. از معروفترین این بناها مسجد جامع شوشی یا مسجد پناهخان است که در 1182 قمری به دست ابراهیم خلیل خان جوانشیر افتتاح شده و آغاز ساخت آن به سال 1169 قمری به دوره پناهخان باز می گردد. بنای عظیم این مسجد که آن را مسجد گوهریه نیز می نامند، در میدان قدیمی و اصلی شهر شوشی واقع شده است. شهر شوشی با ارتفاعی بین 1400 تا 1800 متر از سطح آبهای آزاد دارای مناظر بی همتای کوهستانی پوشیده از جنگل‌های انبوه است. این شهر در دوران ملوک خمسه زیر نظر ملک شاه نظر ارمنی حاکم واراندای اداره می شد. در کنار مسجد بنایی دو طبقه احداث شده که دارای چهار کتیبه فارسی است. بر اساس نوشته‌های کتیبه و صحبت‌های افراد بومی، احتمالاً این بنا استراحتگاهی برای مسافران بوده و در برخی از دوره‌ها به منزله مدرسه دینی از آن استفاده می‌شده. کتیبه ای نیز شامل اطلاعاتی در خصوص فردی به نام مشهدی حسین ابن شهیدی میرسیاف است که در 1306 قمری دکان‌هایی را به مسجد جامع وقف کرده و احتمالاً این بنا نیز به کمک وی ساخته شده است. مسجد دیگری نیز در 1286 قمری در شهر آغدام از طرف کربلایی سفیخان احداث شده که تکرار طرح مسجد پناهخان شوشی است. این مسجد کاملاً از آجر بنا شده و با وجود اینکه در طول تاریخ حوادث زیادی را پشت سر گذاشته، هنوز پابرجاست و در فهرست بناهای تاریخی قره‌باغ از طرف دولت محلی محافظت و نگهداری می شود. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
امروز هم طبق وعده هر شنبه با شما به سراغ تازه های بازار موسیقی بریتانیا میریم و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تا رو با انتخاب بردیا افشین با هم گوش می کنیم.
فرد وی اند گرافیکس یک گروه دو نفره موسیقی سبک درام اند بیس، متشکل از دو هنرمند جوان که در آغاز دهه 20 سالگیشونند و از جنوب غرب انگلیس از منطقه دون میان. این زوج دو سال پیش اولین آلبومشون رو منتشر کردند که این اثر در جداول محبوب ترین موسیقی های رقصی و مستقل هفته در بریتانیا نسبتاً موفق بود. تصور میکنم آلبوم دوم گروه به اسم اکسیژن موفقیت بیشتری رو برای فرد وی اند گرافیکس به همراه بیاره. Avett Brothers گروهی است که از ایالت کارولینای شمالی از آمریکا میاد و هسته اصلی این گروه رو برادران خانواده اویت تشکیل دادند، سث و سکات. این گروه یک جور موسیقی فولک راک خاص رو ارائه میکنه و حالا در آستانه 15 سال فعالیتش 9 آلبومش رو منتشر کرده به اسم True Sadness، ناراحتی واقعی. You say you look funny, I say you're a star. I say you're whatever you think you are. Watch a naysayers fall right in line. If we believe it, they'll say she is so pretty, he is so fine. There ain't no man can't save me. There ain't no man can't enslave me. There ain't no man, a man that can change the shape my soul is in. There ain't nobody here who can cause me pain or raise my fear. کشکش هم گروهیست که هسته اصلیش رو دو برادر شکل دادند، جان پول مکلوف و الکس، گروهی 3 که 14-15 سال پیش در ایالت نیوجرسی آمریکا شکل گرفت و ارائه‌گر یک جور موسیقی رقصی الکترونیک پروگرسیو. در آلبوم تازه گروه، 4 آلبوم گروه به اسم Blood, Sweat and 3 Years، خون و عرق و 3 سال، هنرمندان بسیاری با گروه کشکش همراهی داشتند، از جمله گروه فیتز اند تنترامز. ما در آخر از یک گروه 2 متشکل از 2 بشنویم. 2 اهل شهر لس آنجلس آمریکا، سکایلر و پایپر کپلن، که 6 است فعالیتشون رو تحت نام گروه پیرو انستینگ دنبال میکنند و حالا 2 آلبومشون رو منتشر کردند، اثری به اسم اوتو دراما، از جمله آثاری است که این هفته شخصا توجه هم رو به خودش جلب کرده.
اما چهارشنبه که گذشت 2 به دره سقوط کردند که 19 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر کشته شده های این حادثه سرباز وظیفه و تحصیل کرده بودن. همون عکساشون هم تو که دیدی هنوز داره تو سوشال میدیا دست به دست میشه و اما آمار دقیقشون هنوز مشخص نیست.
اول راجع به 20 صحبت شده بود، بعد 19، حتی روابط عمومی ارتش گفت 13 مورد تاییده. اما دیروز وزیر بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرد که در صفحه تلگرام خودش اعلام کرد که 16 در دم کشته شدند و 3 در راه بیمارستان. آیه قاضی‌زاده هاشمی گفته که 26 آمبولانس به محل اعزام شدند که متاسفانه 16 در راه بیمارستان جان خودشون رو از دست دادن. همچنین آقای هاشمی گفته که یکی از دلایل این اتفاق این بوده که ظرفیت اتوبوس 40 بوده و در حالی که 45 در اتوبوس سوار شده بودن.
بازم میگن که به غیر از این خواب آلودگی بازم طبق معمول گردن رانندگان انداختن
و مثل اینکه چند نفر مسافر قاچاقی هم سوار کردن. 3 هم گویا در راه متوقف شده اتوبوس.
اما اینکه 2 اتوبوس از یه پادکان، اما یکی از مباحثی که باز الان توی سوشال میدیا خیلی در موردش دارن صحبت میکنن اینکه گفتن یه سری از این سربازا معاف میشن، همون یه سریشون گفتن بسته به سلامتشون در کارهای دیگه ازشون استفاده میشه، که خیلی باعث طنز شده بود و خیلی توی شبکه‌های اجتماعی.
یه تعدادی از اینا الان در ICU هستن دیگه، در واقع 4 تیر ماه 13 از اینا هنوز در ICU هستن. بعضی از اینا وضعیتشون وخیمه و امکان داره که دچار نقص عضو بشن.
امیدوارم که خبری خوب بشنویم. اما خب این خبری هستش که در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، در فیسبوک رادیو فردا و وبسایت ما هم منتشر شده، به اونجا سر بزنید و نظر بذارید اونجا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در